أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما در مسئله پنجم از مسائلی بود که مرحوم صاحب عروه بعد از بحث مربوط به شرایط وجوب زکات به این مسئله پرداخته بودن. مسئله مربوط به شک در بلوغ یا شک در عقل است. کل مسئله مربوط به شک در بلوغ و شک در عقل است. چون ما در شرایط وجوب زکات گفتیم یکی از شرایط وجوب زکات بلوغه، یکی از شرایط وجوب زکات هم عقله، یعنی بر مجنون حتی اگر مالش سایر شرایط وجوب زکات رو داشته باشه مثل نصاب، حول و امثال اینها، بر مجنون زکات واجب نیست، بر صبی زکات واجب نیست. این بحث رو کردیم. حالا در شک در تحقق این دو شرط، این فرع پنجم یا مسئله پنجم دو بخش داره. بخش اولش رو که ما قبلا بحث کردیم، بخش مربوط به شک در بلوغ بود. اگر شک در بلوغ کند، یعنی شک کند که در زمان ظهور ثمره بالغ بوده یا نه، اینجا بحثش رو کردیم. گفتیم اگر شک در زمان تعلق بود و علم به زمان بلوغ، میداند کی بالغ شده، نمیداند در اون زمانی که بالغ شده آیا ظهور ثمره، چون وجوب کی تعلق میگیرد به غلات، مثلا در زمان ظهور ثمره وجوب تعلق میگیرد. حالا اگر میداند کی بالغ شده، نمیداند که ظهور ثمره قبل از بلوغش بوده تا زکات واجب نباشه، یا بعد از بلوغش بوده تا زکات واجب باشه. این رو گفتیم. پنج شق داشت که این پنج شق رو ما به این دو برگردوندیم، که اونجا که علم به بلوغ دارد و شک در تعلق دارد، در چنین جایی ما بیان کردیم که استصحاب عدم تعلق حین البلوغ جاری است. گفتیم استصحاب مثبت نیست، چون با صرف استصحاب عدم بلوغ حین تعلق موضوع عدم وجوب زکات حاصله، چون ما فقط احتیاج داریم به این که روشن بشه برای ما که موضوع وجوب زکات که چیست، که هم که مرکب از بلوغ است و از ظهور ثمره، ظهور ثمره یه همراه با بلوغ، ظهور ثمره اندل بلوغ. همین که شک کنیم در تعلق، استصحاب عدم تعلق کنیم الی زمان البلوغ، این کفایت میکنه در چی؟ در عدم وجوب زکات. اما شق دومش که البته سه مسئله درش بود یا سه فر، که ما علم به زمان تعلق داشته باشیم، شک در زمان بلوغ، یعنی علم داشته باشیم به زمان تعلق و شک در زمان بلوغ داشته باشیم. اینجا هم گفتیم که بازم استصحاب عدم بلوغ جاری است، و در نتیجه در این هم در این پنج فرق یا در این دو بخش، کلن بخش دو بخش مربوط به قسمت اول این مسئله پنجم، نتیجه عدم وجوب زکات بود. گفتیم استصحاب جاری، استصحاب عدم بلوغ حین تعلق. البته خود مرحوم صاحب عروه در اون شق اولش، یعنی اون جایی که علم به بلوغ داریم و شک که در زمان تعلق داریم، اونجا ایشون فرمود که الاحبط الاخراج، الاحبط الاخراج یعنی استصحاب میکنیم که زمان تعلق، عدم تعلق را تا هر صورت که عدم تعلق را تا زمان بلوغ. ما گفتیم اگر بخوایم اینجا اثبات وجوب زکات کنیم اصل مثبت میشه، چون با استصحاب عدم تعلق الى زمان البلوغ ما میخوایم اثبات کنیم چرا تحقق این تعلق در زمان بلوغ را، چون باید موضوع وجوب زکات ثابت بشه. و وجوب زکات یعنی موضوع وجوب زکات عبارت از این هر دو جزه. ما با صرف استصحاب عدم تعلق یا یعنی عدم ظهور ثمر تا زمان بلوغ نمیتوانیم اثبات کنیم چرا موضوع وجوب زکات. پس موضوع وجوب زکات که ثابت نمیشه، اینجا ما شک داریم در این که اصلا زکات در اینجا به این ثمره تعلق گرفته یا نه، حالت سابقه هم که ندارد، اصل برائت جاری میشه. اینجا اصل برائت جاری میشه، در اون فرد دوم که شک در بلوغ داشته باشیم و علم به زمان تعلق، اونجا گفتم نه استصحاب جاری میشه، ولی نتیجه استصحاب هم بادم عدم وجوبه. یعنی استصحاب چی؟ استصحاب عدم بلوغ الى زمان تعلق. این نسبت به مسئله مربوط به بلوغ، شک در بلوغ. فردی که فعلا مورد بحث ماست اون شق دوم این مسئله پنجمه که درباره شک در عقل است. و فرمایش صاحب عروه رو قبلا خوندیم که میفرمود اما مع الشک فی العقل فان کان مسبوقا بالجنون وكان الشك في حدوث العقل قبل التعلق او بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل. واضح میفهمید که اینجا در شک در عقل، اینجا بازم دو فرض داریم یا دو شق میشود این مسئله. یک بار ما میدانیم که مجنون بوده بعد عاقل شد، مسبوقا بالجنون بوده، شک در عقل داریم اما شک در عقلی که مسبوق به جنون بوده، یعنی اول مجنون بوده بعد صاحب عقل شد. این فرض اول ما. حالا تو همین فرض اول وقتی شک در حدوث عقل داریم، نمیدونیم عقلش کی حاصل شده، کی محقق شده، آیا قبل از زمان تعلق؟ اگر قبل از زمان تعلق عقل به عقل آمده باشه، معنیش این است که پس بنابراین در زمان تعلق عاقل بوده، پس زکات برش واجبه. اگر بعد از زمان تعلق عقل برش حاصل شده، معنیش این است که در زمان تعلق، این در زمان ظهور ثمره، عاقل نبوده و لذا زکات برش واجب نخواهد شد. این در صورت مسبوقیت بالجنونه. این فرض رو هم ما بحث کردیم در جلسه پیش. تیشون فرمود فالحال کما ذکرنا فی البلوغ من التفصیل. خوشون در بلوغ این تفسیر رو قائل شد. گفت که اگر علم به بلوغ داریم و شک در زمان تعلق، در اینجا ایشون فرمود که الاحباط الاخراج. چرا الاحباط الاخراج؟ بنابراین این که مثلا ایشون فرمود اینجا چون ما علم به بلوغ که داریم، شک من در چیز سر که در تحقق ثمره است، در ظهور ثمره، این بدون به ثمره رو ما استصحاب تأخر حادث میکنیم، این حادث دیگه، استصحاب تأخر حادث میکنیم تا زمان بلوغ، استصحاب میکنیم عدم ظهور ثمره تا زمان بلوغ. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که در زمان بلوغ این ثمره ظاهر شده، پس زکات واجب میشه. اما اگر شک طوری دیگه بود، شک که در زمان بلوغ بود و علم به زمان تعلق. در اینجا ایشون گفت بله، اینجا الاصل عدم الوجوب، یا چرا؟ چون استصحاب، چون ما اینجا فرض بر این است که شک در بلوغ داریم، استصحاب عدم البلوغ میکنیم تا زمان تعلق. وقتی استصحاب عدم بلوغ کردیم یعنی معنیش این است که در زمان تعلق ما عدم بلوغ رو اثبات میکنیم و همین کافی است برای اثبات عدم وجوب اخراج زکات. همین حرف اینجا میاد. یعنی چه؟ یعنی میگیم که اگر اول مجنون بوده بعد عاقل شده، حالا شک میکنیم که این حصول عقل، این عقل حادث شده، این عقل که حاصل شده قبل تعلق بوده یا بعد تعلق، یعنی ما علم اینجا، علم به حصول عقل داریم، شک داریم که آیا تعلق یعنی ظهور ثمره قبل از عقل بوده یا بعد از عقل بوده. اینجا بنابر اون چیزی که ایشون اونجا فرمود، اگر همون حرف اینجا واقع بزنیم، باید بگیم که اینجا ما استصحاب تأخر حادث میکنیم، یعنی اثبات میکنیم که چون شک میدونیم عقل کی حاصل شده، شک میکنیم که آیا ظهور ثمره قبل از حصول عقل بود یا بعد از حصول عقل. نتیجه اینه که اساس عقلی استصحاب کنیم عدم ظهور ثمره را تا زمان عقل، نتیجه چی میشه؟ در زمان عقل ثمره ظاهر شده، پس اینجا الاحبط الاخراج. و نکته الاحبط هم همون مشکل مثبت بودن استصحابه، اینجا احبط میفرمان نیشد که مثبت بودن استصحاب هم همین از این ناهی است که خب ما علم و عقل داریم، میخوایم با استصحاب عدم ظهور ثمره تا زمان بلوغ اینجا اگه بخوایم اثبات کنیم، پس که بنابراین ثمره در زمان بلوغ حاصل شده، اثبات این که این ظهور ثمره در زمان بلوغ بوده، اون گفتیم میشه مثبت. اینجا همین کاری مهم بکنیم، استصحاب عدم تعلق ثمره تا زمان حصول عقل، که در نتیجه در زمان حصول عقل اثبات میکنیم که پس بنابراین ثمره ظاهر شد. این که ما اثبات کنیم ثمره ظاهر شد در زمان عقل، ما گفتیم اصل مثبت، ولذا گفتیم اینجا استصحاب عدم ظهور ثمره الی زمان حصول عقل جاری نمی شود، چون ما اون چرا احتیاج داریم برای اثبات وجوب زکات چیه؟ حصول کل الجزئین است، دو جز، این هم حصول عقل هم ظهور ثمره. ما با استصحاب تأخر ظهور ثمره تا زمان عقل میخوایم چرا اثبات کنیم؟ خب اثبات کنیم پس بنابراین این ظهور ثمره در زمان تحقق عقل بوده. این استصحاب این رو اثبات نمیکنه، موضوع رو اثبات نمیکنه، چه اصل مثبت. خب این نسبت به این شق که یعنی ما بدانیم که مجنون بوده و بعد عاقل شده، یعنی مسبوقا بالجنون، که فرمود اما مع الشك في العقل فإن كان مسبوقا بالجنون وكان الشك في حدوث العقل قبل التعلق وبعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل، كما اینجا گفتیم اي تفصيل بين العلم بحدوث العقل والشك في زمان التعلق فالأحبط الإخراج، بر اساس همین که اثبات به استناد اصالة تأخر حادث، استنادن الى اصالة تأخر حادث، که بگیم تأخر حادث یعنی بگیم زمان تعلق استصحاب کنیم عدم تعلق را تا زمان بلوغ، اینجا بگیم تا زمان عقل. و بین العلم بحدوث التعلق و الشك في حدوث العقل و عدمه قبل ذلك فيجري اصل الاستصحاب. خب ما چه انتخاب، ما انتخاب کردیم، این اختیار مختار ما این بود، گفتیم که در هر سه تا، بلکه در هر پنج تا، این در همه شقوق این مسئله، مسئله بلوغ، گفتیم استصحاب جاری است و البته در شق اول و دوم گفتیم استصحاب مثبت جاری نمیشه و به اصل براءت تمسک کنیم و اثبات میکنیم عدم وجوب زکات. در سه مورد بله ستای آخری گفتیم استصحاب جاری میشه، استصحاب عدم البلوغ الی حین ظهور الثمره، الان میگیم استصحاب عدم حدوث العقل الی ظهور الثمره، بنابراین اثبات میکنیم عدم وجوب زکات. در حرف پنج فرض مربوط به این شق که عقل مسبوق به جنون باشه، یعنی اول مجنون باشه بعد عاقل شده باشه، در هر پنج فرض این شق ما قائل به چه هستیم؟ قائل به عدم وجوب زکاتیم. حالا منتقل میشیم به انکان مسبوقا بالعقل، اگر اول عاقل بوده بعد جنون برش عارض شده، میفرماد فمع العلم به زمان تعلق و شک فی زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب، فمع العلم به زمان حدوث الجنون و شبک فی سبق التعلق و تأخره فالاصل عدم الوجوب. چه تفسیر ایشون قائل میشه مرحوم اصحاب بود. اول ببینیم وجه تفسیر ایشون چیست، بعد ببینیم که حق چیست، در آخر هم میفهمد که وکذا مع الجهل بالتاریخین. پس اینجا ما سه مسئله داریم. مسئله اول این که عقل اسبق بر جنون بوده، این عاقل بوده بعد جنون عارض شده بر او، فرمود که اگر ما علم به زبان ظهور ثمره داریم، مثلا میدانیم که این ثمره اول شهریور حاصل شده و این بنده خدا هم اول عاقل بوده بعد مجنون شده، نمیدانیم حالا این ظهور ثمره قبل از زمان عقل، قبل از زمان جنونش بود، یعنی وقت بود که عاقل بود، یا ظهور ثمره بعد شده که مجنون بوده تا زکات برش واجب نباشه، که میفهمد که فالظاهر الوجوب. چرا الظاهر الوجوب؟ چون اینجا ما علم به زمان تعلق داریم، قبلا عاقل بوده بعد مجنون شده، نمیدانیم کی مجنون شده، استصحاب میکنیم زمان عقلش رو، میگیم عقل داشته 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 تا وقتی که ثمره ظاهر شده. خب اگر استصحاب عقل کردیم تا زمانی که ثمره ظاهر شده، اینجا موضوع وجوب زکات حاصل شد، چون موضوع وجوب زکات عقل است و ظهور ثمره. ظهور ثمره رو که ما علم داریم بهش، این که عقل در زمان ظهور ثمره بوده یا نبوده این رو هم استصحاب میکنیم، در نتیجه این مرکب به دست میاد. این فرض ایشان است. البته اینجا اون شبهی که ما قبلا مطرح کردیم اینجا میاد، یعنی این که شما بخواید با استصحاب عدم جنون تا زمان بوده و ثمره اثبات کنید ظهور ثمره در زمان عقل بوده، این میشه مثبت، این لازمه اونه نه خود آن. ولی خب مرحوم صاحب رو میفهمد که اصل و ظهور وجوب، یعنی این استصحاب جاری میشه، این هم مبتنی بر همون اصل تأخر حادثه است که ایشون قائل به این اصل تأخر حادثه است. البته اینجا یه بچه دیگه هم هست که اونم می توانم به اون وجه هم ارتباط تمسک کرد، گفته باشد مثلا گفته شود چون این مسبوق به عقل بوده، وقتی مسبوق به عقل بوده یعنی ما می دانیم که یک عام تجبز زکات بهش تعلق گرفته بود، یه وجوب زکات بهش تعلق گرفته که متامات ظهرت الثمره یجب الزکات فی مالک. حالا این عموم تخصیص خورده، این وجوب الزکات علی کل مسلم، وجوب الزکات علی کل عاقل تخصیص خورده به اونجایی که زمان ظهور ثمره بعد از زمان عقل باشه، یعنی اگر زمان ظهور ثمره یا بگید المجنون المجنون لا تجب علیه الزکات، این دیگه مؤسسه، این تخصیص خورده چی؟ اون تجب الزکات کلی، اون عموم وجوب الزکات به مجنون هر سبت که تخصیص خورد که المجنون لا تجب لا تجب علیه. حالا ما نمیدانیم اون مجنونی که خارج شده، اون مجنونی که با تخصیص خارج شده مجنونی است که حین ظهور ثمره مجنون بشه، یعنی مجنون عند ظهور ثمره است. الان ما شک داریم در اینکه این عنوان تحقق پیدا کرده، شک داریم در اینکه این مجنونه، یعنی شک در چی داریم؟ شک در مخصص داریم، عموم عام اینجا حاکم میشه. پس اینکه گفت فظاهر الوجوب شاید به این دلیل بود، نه به دلیل استصحاب تأخر حادث. فظاهر الوجوب به این معنی که ما تمسک کنیم به چی؟ به عموم وجوب زکات. عموم وجوب زکات همه را شامل می شده. مخصص کیو خارج کرده؟ مجنون رو خارج کرده. اما چه مجنونی؟ مجنونی که عند ظهور ثمره مجنون بشه. الان ما نمیدانیم عند ظهور ثمره این جنون داشت یا نداشت، چون اول عاقل بوده بعد جنون عارض شده. نمیدانیم عند ظهور ثمره این عنوان مجنون عند ظهور ثمره متحقق شده یا نشد، یعنی شک در مخصص. حالا این شک در مخصص میتواند شک یعنی شبهه مصداقیه باشه، شبهه مصداقیه مخصص. نمیدانیم این مصداق خارجی، این مصداق خارجی مصداق اون مجنونی است که خارج شده از تحت عموم یا نه. بنابر مبنایی که مبنای میرزاست، مبنای بعضی از بزرگان است، که اگر ما عام می داشتیم، شک در مخصص داشتیم، ولو این شک در مخصص از باب شبهه مصداقیه باشه، عموم عام اینجا جاری است. ما هم همین رو انتخاب در جهت بر محل خود گفتیم که تمسک با هم در شبهه مصداقیه، در اون جایی که شبهه مصداقیه مخصص باشه تمسک با عموم عام اشکال نداره. اون تمسک با عموم عام می اشکال دارد که تمسک با عموم عام در شبهه مصداقیه خود عام باشه. مثالش هم مطلب توضیح بدیم چون اینجا خود بتیم به توضیح داد. مثلا گفت اکرم العلماء، بعد گفت لا تکم الفاسق من العلماء، یا لا تکم العالم الفاسق. اینجا یه وقت ما وقتی میگیم اکرم علما شک داریم در اینکه این عالم است یا عالم نیست، زید شک میکنیم در اینکه زید عالم یا نیست. گفته اکرم علما شک داریم که زید عالم هست یا عالم نیست. اینجا با اکرم العلما نمیتونیم اثبات کنیم که زید عالمه بعدم بگیم پس وجوب اکرام شاملش میشه، چون اکرم العلما متعرض به موضوع خودش نمیشه. اصلا میگه اونی که عالمه مفروغون ان هست عالم بودنش، فقط میگه اکرام کن. و اگر شک کردیم در اینکه یکی عالم هست یا یکی عالم نیست، به اکرم عالم را نمیتونیم تمسک کنیم برای اثبات وجوب اکرام این کسی که اصلا شکل عالمیتش داریم. این شبه مصداقیه عام. علتش هم این است که هیچ حکم متعرض موضوع خودش نمیشه، یعنی حکم نمیتونه موضوع خودش اول موضوع خودش رو اثبات کنه بعد بیاد حکم روی موضوع خودش بار کنه. اگر گفت مثلا فرض کنید اکرم العالم و شک کردید که این عالمه یا عالم نیست، شما با اکرم العالم نمیتونید اثبات کنید که عالمه. اول بگید عالم هست اثباتش کنید بعدم بگید اکرم این عالم، نمیشه، چون حکم متعرض موضوع خودش نمیشه. حکم هیچ حکم این میشه شبهه مصداقیه چی؟ عام. تمسک به شبهه مصداقی عام جایز نیست به دلیل اینکه حکم متعرض موضوع خودش نیست. اما اگر شبهه مصداقی مخصص بود، یعنی چی؟ یعنی گفت اکرم العالم یا اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم العالم الفاسق. اینجا عالم هست، این نمیدونیم اکرم العلماء شاملش میشه، نمیدونیم مخصص خارجش کرده یا خارجش نکرد، نمیدانیم که لا تکم الفاسق خارجش کرد از تحت اکرم علما یا خارجش نکرد. خب اینجا اگر شبهه مصداقیه بود، نمیدونیم این آقای خارجی، این کسی که عالم است، آیا صادق پاسق است تا با مخصص خارج شده از تحت حکم العالم، یا فاسق نیست تا داخل باشد تحت عنوان اکرم العالم. خب میگیم اینجا داخل که بوده، اکرم العالم که شاملش میشه، نمیدونیم عنوان مخصص خارجش کرده یا نه، نمیدونیم مخصص خارجش کرده یا نه. اینجا عموم عام اثبات میکند، چرا؟ اثبات میکند وجوب اکرام این مشتبه المصداق را، مشتبه المصداقیه را. پس ما تمسک به عموم عام در چوب مصداقیه میکنیم. در ما حنفی اینجوریه، یعنی ما میدونیم اینجا ما فرضمون اینه که مسبوقه به عقل بوده، یعنی اول عاقل بوده بعد مجنون شد، و نمیدانیم آیا حالا ظهور ثمره در زمان عاقل بودنش انجام گرفته یا در زمان مجنون بودنش. خب اینجا ما چه داریم؟ اینجا ما یک عام داریم که عام یجب از زکات و علی کل مسلم، مثلا علی کل مسلم تجب الزکات. این تجب الزکات و علی کل مسلم که شامل این آقا می شده دیگه، عاقل بوده دیگه، شاملش می شده. حالا نمیدونیم آیا مخصص خارجش کرده یا نکرده. مخصص چیز؟ مخصص این است که المجنون لا تجب علیه زکات. این لا تجب علی المجنون زکات مخصص چیز؟ مخصص تجب زکات و علی کل مسلم. حالا نمیدونیم آیا این مخصص خارجش کرده این مورد رو، این مجنون رو از تحت تجب زکات و علی کل مسلم، چون نمیدونیم آیا این جنونش، جنون عارضش قبل از زمان ظهور ثمره بوده تا خارجش کرده باشه از تحت چی؟ از تحت یجب تجب الزکات، یا این جنون عارضش بعد از زمان جنونش بوده، یعنی در زمان عقل، یعنی جنونش بگید بعد از زمان تعلق ثمره بوده تا در زمان عاقل بودنش ثمره ظاهر شده باشه، پس تحت عموم عام میمونه. خلاصه نمیدونم آیا از عموم عام خارج شده یا نشده، نمیدونم عموم عام شاملش میشه. اینم یه وجهیست که غیر از وجه تمسک به استصحاب عدم الجنون تا زمان تعلق ثمره است تا بگید استصحاب بشه مثبت. حالا ادامه بحث انشاءالله فردا دنبال. الان ما نمیدونیم که این جنونش قبل از ظهور ثمره بوده یا بعد از ظهور ثمره، یعنی در زمان ظهور ثمره این مشتبه المصداقیه بود، در زمان ظهور ثمره نمیدونیم خارج شده از تحت عموم عام یا نشده. در زمان ظهور ثمره، چون نمیدونیم این ظهور ثمره از این باب که ما اینجا شک داریم در جنونش اند ظهور ثمره، شک داریم دیگه در این که عام که شاملش شده تجب الزکات و علی کل مسلم. الان ما در زمان ظهور ثمره شک میکنیم که در زمان ظهور ثمره شک میکنیم که جنون داشته یا جنون نداشته، یعنی شک داریم که مخصصی که مجنون رو از تحت وجوب زکات خارج کرده شامل این می شده یا نه انده دور ثمره. می آم آم شاملش می شه. این بچه دومه. حالا تا ببینیم تا چه هست می شه به این عمل کرد. صلی الله علیه و آله.